با نخبگان کشورمون افتخارات بزرگی برای ما هستند و چقدر خوبه که این عزیزان رو تکریم کنیم و پای درد دل و زندگی نامشون بنشینیم. برنامه بعدی تقدیم شما.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر سید عباس متولیان، متولد 1350 در تهران، استاد تمام اپیدمیولوژی، رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری پیمایش ملی کووید 19 و مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران، عضو کارگروه استفاده مسئولانه از پژوهش‌های علوم زیستی در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، مشاور دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در موضوع اولویت‌بندی پژوهش در سطح کشورهای منطقه، عضو هیئت مدیره و نماینده انجمن بین المللی پزشکی ترافیک در خاورمیانه است. ایشان تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محله نارمک تهران به اتمام رسانید. در سال 1365 پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در المپیاد شرکت کرد و رتبه 19 کشوری را در المپیاد ریاضی کسب نمود. وی همچنین در همان سال با تغییر رشته تحصیلی خود به علوم تجربی موفق به کسب رتبه 37 در کنکور سراسری شد و به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت. در سال 1376 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل گردید و در بین 1% اول دانشجویان پزشکی همدوره خود قرار گرفت. در سال 1379 وارد دوره دکترای تخصصی اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در سال 1385 با کسب رتبه اول در این رشته فارغ التحصیل گشت و کار خود را به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نمود. او به عنوان عضو هیئت مؤسس در تأسیس مرکز تحقیقات سوختگی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر و پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش کلیدی داشته است. تمرکز اصلی پژوهش‌های او در موضوعات سلامت روان، حوادث ترافیکی، اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بوده است و تا کنون حدود 170 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و نیز 4 کتاب منتشر کرده است. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی بورد اپیدمیولوژی، عضویت در هیئت مدیره انجمن اپیدمیولوژی ایران، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، ریاست مرکز تحقیقات سوختگی، ریاست مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دوره عالی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
بله، امروز هم میزبان جناب دکتر سید عباس متولیان هستیم. آقای دکتر متولیان رو احتمالاً شما دوستان بشناسین، ایشون استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ناگزیریم باز هم یه گریزی بزنیم به کرونا و شاید بهتر باشه راجع به واکسیناسیون صحبت بکنیم. به هر حال از زمانی که واکسن کشف شد، من به نظرم میرسه شاید دقیقاً اگه بخوایم بگیم از قرن 19 هم که واکسیناسیون اجباری شد و ها جریان های اتفاق افتاد و مخالفین واکسن هم در قالب احزابی فعالیت میکردن بنا به دلایل مختلف. اما یک سوالی که میخوام از شما بپرسم این هست که علارغم اینکه تأثیر واکسیناسیون در حذف و ریشه‌کنی خیلی از بیماری ها مثل آبله، مثل فلج اطفال مشخص شده و در بعضی از موارد در کنترل بعضی از بیماری ها از جمله سرخک سرخچه، اما همچنان آقای دکتر عده مخالف واکسن زدن هستند.
ببینید، به نظرم فقط موضوع واکسن نیست، بحث در واقع میتونیم بگیم که ضدیت با علم یا شواهد علمی. شما در هر سطحی، حالا ما در مورد الان یه فرد داریم صحبت میکنیم که میخواد تصمیم بگیره یک رفتاری رو انجام بده یا نه، ماسک بزنه یا ماسک نزنه، واکسن بزنه یا واکسن نزنه، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنه یا نکنه، یا رژیم غذایی رو رعایت بکنه یا نکنه، نمیدونم کلاه ایمنی سرش بذاره یا نذاره. به هر حال رفتار فردیه که خب ما برای اینا یه سری شواهد علمی داریم که این کار رو اگه بکنی به نفعته و مثلا سلامتی بهتر، بیشتر، طولانی تری رو برای شما تضمین میکنه. در سطوح بالاتر هم ما همین داریم، در سطوح مدیریتی هم این که فرض بفرمایید الان ما مدارس رو باز بکنیم یا باز نکنیم، فرض بفرمایید دلار رو تک نرخی بکنیم یا نکنیم.
بله،
اینا به هر حال سوالاتی هستن که برای همشون یا کمابی شواهد علمی وجود داره و خب قاعدتا انتظار میره که چه اون فرد به عنوان یک فرد در واقع که برای خودش میخواد تصمیم بگیره و به خصوص فردی که میخواد برای یک گروه بزرگتری تصمیم بگیره در سطح جامعه، بر اساس شواهد اون تصمیم گیری رو انجام بده. ولی خب خیلی هستن که این کار رو نمی کنن. یعنی علارغم این که حالا شما مثلا به عنوان شواهد علمی رو در اختیارشون میذاریم، میگی که الان شواهد میگه که بهتره که این کار رو بکنیم، اون دلایل دیگه‌ای حالا ممکنه دلایلی داشته باشه که بیشتر فرعی ان، ولی بعضی وقتا اون مسائل فرعی به اون چیز اصلی در واقع تسلط پیدا میکنه و بر اساس اون اطلاعات یا اون مسائل فرعی تصمیم میگیرن. خب بنابراین اصل قضیه اینه که ضدیت با علم یا شواهد علمی چرا پیش میاد و چه جوری پیش میاد. اینجا حالا در مورد واکسن حالا میخوام یه مقدار اختصاصی تر صحبت بکنم. این که حالا بعضی از افراد مخالفت میکنن بیشتر به خاطر دو دسته در واقع اطلاعات غلطیه که به افراد میرسه، که حالا من هر دوتاشون بتونیم بگیم اطلاعات غلط، منطقه اطلاعات غلطی که بعضی ها به صورت عمدی اون اطلاعات غلط در توسعه پیدا میکنه، در جامعه به گردش در میاد، بهش میگیم دیس اینفورمیشن.
بله.
اطلاعات غلطی رو گسترش میده که از اون یه سودی ببره. و یکی دیگه هم اطلاعات غلطیه که در واقع عمدی توش نیست، اون فرد که از در واقع توسعه انتشار این اخبار و اطلاعات غلط سودی نمیبره، اما فکر میکنه شاید این درسته، اون اطلاعات غلط رو به دیگران منتقل میکنه. در مورد واکسن هر دو دسته این در واقع اطلاعات وجود داره. یعنی من مثلا یه مثالی برای شما بزنم، یکی از مهمترین در اتفاقایی که تو دنیا افتاد که باعث شده که این موج مخالفت با واکسن حتی در مورد واکسیناسیون بچه ها توی کشورهای به خصوص مثلا آمریکای شمالی، اروپا و اینا پیش بیاد، یه مقاله بود که یه آقایی که خودش جراحی بود توی در واقع انگلستان، اینا یه مقاله تو مجله معتبر لنست منتشر کرد و اینجا یه سری اطلاعاتی رو نشون داد که اون بچه‌هایی که واکسن MMR زدن بیشتر مبتلا به اوتیسم شدن و خب این خیلی سر و صدا کرد. بعد محققای دیگه تو کشورهای مختلف، اطلاعات سازمانهای مختلف با روشهای مختلف اینو تکرار کردم، هیچ کدوم این یافته تایید نشد. یعنی به هیچ وجه تو مطالعات بعدی این یافته رابطه واکسن با اوتیسم تایید نشد، تکرار نشد. و اون مجله رفت زیر سوال، این مجله که خیلی مجله معتبریه به خاطر انتشار این مقاله، و بعد اعتراض کردن که این اطلاعات اصلا اطلاعات غلط بوده، داده های جعلی بوده این اطلاعاتی که ایشون منتشر کرده. مجله مجبور شد که مقاله رو حذف بکنه، یعنی مقاله رو حذف کرد و بعد این فرد رو فرستادن دادگاه. بعد معلوم شد، یعنی بعد دیگه تو مسیرهای بعدی که در طی سالها معلوم شد که ایشون میخواسته یه جوی تو جامعه ایجاد بکنه علیه واکسن، بعد خودش بشه رهبر این جریان ضد واکسن به استناد این مطالعه جعلی که تو اینجا منتشر کرده بره یه شکایتی بکنه از این شرکت‌های واکسن ساز و میلیون ها دلار از اونها در واقع جریمه بگیره. این کل چیزی بود که پشت این جریان بود. و خب این یکی از همون چیزایی که میگم، به نظر شما فکر میکنی که این چه آدم خوبیه، میخواد مثلا بچه های ما مثلا اوتیسم نگیرن، بله چه یافته مهمی، این مثلا واکسن با این ارتباط داره، چه دانشمندیه، اینو پیدا کرد، خوب شد ما فهمیدیم دیگه واکسن رو نزنیم. ولی بعد پشتش میبینیم که چه جریان های دیگه وجود داشته. بنابراین میخوام بگم که در مورد این ضدیت با واکسن همین الان تو کشور ما هر دو دسته این گروه ها وجود دارن. یه گروه های هستن که از این پخش اطلاعات اینا میخوان سود ببرن، حالا به هر طریقی اون درمان های غیر علمی خودشون رو ترویج بدن، و یه دهی هم هستن که فکر میکنن این درسته و بدون اینکه بخوان سودی ببرن این افکار اینا و اطلاعات اینا رو پخش میکنن. و خب این باعث میشه که یه درصدی که خوشبختانه تو کشور ما خیلی کمه، یعنی ما این مطالعه پیمایش ملی کوویدو که تا الان 13 نوبتش رو انجام دادیم و بله. توی هر 13 نوبت
بله
تو هر 13 نوبت ما اینو پرسیدیم که شما اگر الان واکسن در اختیارتون قرار بگیره استفاده میکنید یا نمیکنید. این در 4 نوبت اخیر که از تیر ماه تا آخر آبان انجام شده نشون داده که روند پذیرش واکسن اتفاقا به طور متوسط در جامعه رو به افزایش بوده. و خب این خیلی اتفاق خوبیه که حالا علی رغم اینکه این بعضی اطلاعات غلط منتشر میشه، مردم تصمیم درستی گرفتن و واکسن پذیرفتن و اون تصمیم معتبرترین شواهد علمی که الان داریم همه دانشمندان ما دارن میگن اینه که واکسن بزنی، میتونم بگم مثلا 1000 برابر به نفعته.
بله.
مرگ و میر و ابتلا رو کاهش میده در مورد بیماری کووید.
بله. خیلی متشکرم. واقعا این جریان ضد واکسن و اینها نه به واکسن، خب جریانی بود که حالا به همدلله الان خیلی تعدیل شده، خیلی ها موافق هستن. این که مثلا واکسن، مثلا آزادی ما گرفته میشه، ما چرا باید به زور واکسن بزنیم؟ بعضی ها حتی مسائلی این که تزریق واکسن ممکنه باعث بشه ما به HIV مبتلا بشیم، این که حتی مسائل در واقع بحث نازایی و عقیم شدن، اینا مسائلی بود که افراد مطرح میکردن. اما به نظر میشه همطور که جناب عالی تاکید کردین، الان مردم تقریبا همسو شدن و اصلا جامعه شناسای نظریه‌ای دارن که معمولا وقتی که تصمیم جدیدی گرفته میشه، یه تعدادی موافقن، بالاخره یه تعدادی مخالفن و کم کم افراد در یک مسیر قرار میگیرن. خیلی ممنونم. آقای دکتر فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، بازم راجع به خودتون می‌خوایم صحبت بکنیم. دوستان با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه، رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه، وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آیدی تو متولیان، بریم یکم دورتر از کودکیتون برامون صحبت کنید. محله نارمک هم متولد شدین، درست؟ حالا میدونم که اونجا ابتدایی و متوسط و اینها رو اونجا خوندیم. 1350 در تهران متولد شدیم.
بله.
یکم راجع به خانوادهتون برامون صحبت کنید که فرزند چندم خانواده هستین. فضای خانواده که بزرگ شدید.
خواهش میکنم. من فرزند اول خانواده هستم و 2 خواهر دارم کوچکتر از خودم و هم از طرف پدری هم از طرف مادری اولین نوه خانواده بودم.
اینه که خیلی مورد توجه بودم.
خیلی مورد توجه بودم، بله. و خب درسم هم خوب بود همیشه، اینه که به حال همیشه مطرح بودم مثلا تو خانواده و اینا.
بله.
البته درسم از اول خوب نبود، اینو خوبه بگم که من در تمام دوره تحصیلم از ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاه تا آخر پزشکی عمومی تخصص و اینا، پایین ترین معدل تحصیلیم فکر میکنیم که مال کی بوده باشه؟ خوبه
نمیتونم حدس بزنم واقعیت
شده. ثلث اول کلاس اول.
چند بوده؟
ثلث اول کلاس اول.
میخواید بگید که چند بوده؟
فکر کنم مثلا 16-17 اینا، یعنی همه نمره هم مثلا 17-18-16-17، انضباط هم به نظرم همین 16-17، یعنی اصلا اون کارنامه بخاطر. بعدش دیگه از ثلث دوم همش میشه 20-20-20، ثلث سوم 20-20-20، کلاس دوم همش 20، سوم همش 20، چهارم همش، ولی اون ثلث اول کلاس اول فکر کنم همین، فکر کنم که یه مقدار شیطون بودم.
شیطون مثلا چه کار میکردیم؟
ولی دیگه من یادم نمیاد، ولی این چیزی که من
یادم میاد، معلم ها اذیت میکردن. حالا معمولا تو کلاس اول کمتر این اتفاق میفته.
آره من چیزی که یادم میاد فقط، یعنی
من تو فیلم ها دیدم
که مونده
خودم...
همین کارنامه هست.
بله.
که به حال چطور بوده که من به اصطلاح اون موقع این نمره ها رو گرفتم تو ثلث اول. اینه که میخوام بگم که هیچ کس از همه مثلا خانواده ها میخوام بگم که از بچه‌هاش ناامید نشن، برای اینکه به هر
حال حتما همینطوره.
این
اون وقت روز اول مدرسه رو به خاطر میاری؟ روز اول مدرسه، معلم کلاس اول؟
بله، معلم کلاس اولمون سرکار خانم شریف بودن که خدا حفظشون کنه. اتفاقا من یه گروهی داریم، من دبستان آزمایش میرفتم در نارمک و الان با همون معلم کلاس پنجم و کلاس سوم و بعد ناظم مدرسه‌مون و اینا توی یک گروه در واقع این شبکه اجتماعی هستش که در تماسیم و مثلا روز معلم هم گاهی اوقات میریم توی خونه یکی از همین معلم ها که در واقع همون ناظم مدرسه هم و سرکار خانم اکبرپور و دخترشون که خانم اکبرپور که معلم کلاس پنجم ما بودن، همون بچه‌های اون موقع که دیگه الان به هم مثل من پیرمرد شدن یا میان سالن اینا،
نیم قرن تجربه، 1350 هستی دیگه، خیلی
بله.
اینه که
بعد از 40 خورده ای سال هنوز ارتباط با معلم ها وجود داره و خب این به نظرم یکی از ارزشمندترین چیزایی که من تو زندگیم دارم.
بله بسیار عالی. چقدر خوب این که واقعا هنوز هم با معلمین اون زمان در ارتباط هستید، هنوز بله. هم قدردانی میکنید از زحماتشون. خودتون هم معلم هستین دیگه، در واقع بله. استاد دانشگاه هستید، به نوعی دارید کار تدریس رو انجام میدید. خب چطوره، آیا در واقع دانشجویان شما هم چنین حال و هوایی دارن؟ با اونها هم چنین ارتباطی دارید؟ یعنی از یک سمت شما با معلمین سالها پیش که کلاس حالا راهنمایی متوسطه بودین و اول بودین، همچنان ارتباطتون از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حفظ کردین، قدردان زحماتشون هستین. میخوام بدونم این سمت های دکتر چه اتفاقی افتاده، آیا همین ارتباط با دانشجویان خودتون دارین؟
بله، ولی البته اونجا هم شاید اینطوری باشه، میدونیم مثلا تو اون گروه شاید الان مثلا تعداد دانش آموزایی که اون معلم ها داشتن چقدر بودن، مثلا فرض کن هر سال اگه 30 نفر باشه 30 سال در نظر بگیریم میشه 900 نفر 1000 نفر، اما تو اون گروه ما حدود 40-50 نفر هستیم. بنابراین به همین ترتیب هم من از اولین زمانی که شروع کردم به تدریس که سال 79-80 بود و اون موقع من به دانشجوهای کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی تدریس میکردم زمانی که خودم داشتم اپیدمیولوژی تحصیل میکردم، الان چند تایی از اونا باهاشون در ارتباطم و یکیشون که خیلی موفق شده الان با اون خوب بیشتر از همه در ارتباطم، الان خودش استاد شده در یه دانشگاهی توی کانادا و هیئت علمی استاد دانشگاه و خب من خیلی بهش افتخار میکنم و با هم ارتباط داریم، حتی کار علمی مشترک انجام میدیم.
بسیار خب، برای خود شما هم چون این شرایطی پیش آمد که مثلا خارج از ایران شرایط ادامه تحصیل باشه یا تدریس باشه و ترجیح بدید که ایران بمونید؟
به هر حال فرصت های متعددی در واقع تو زندگی من خب به هر حال با توجه به اینکه پزشکی دانشگاه تهران بودم، الان خیلی از همکلاسیای ما الان به حال تو ایران نیستن و همون موقع هم حالا اینکه فرمودیم ما یه گروهی بودیم در زمان دانشجویی، یعنی من اون کار تحقیقاتی رو که باز خودش خیلی تأثیر داشت توی اینکه من بیام تو این رشته اپیدمیولوژی، از زمانی که سال سوم دانشجویی بودم شروع کردم و اون موقع مثلا به عنوان پرسشگر توی یک مطالعه که یه طرح تغذیه و بیماری قلبی عروقی بود، ما می‌رفتیم تو خونه مردم فشار خونشون رو اندازه میگرفتیم و پرسشنامه تغذیه و پرسشنامه عوامل خطر قلب و عروقی تکمیل میکردیم. بعد از چند وقت دیگه ما خودمون شدیم کسی که یک طرحی میده و من شدم مجری یه طرحی و یه تعدادی از هم کلاسی های خودمون با من مثلا توی یه طرح با هم همکاری میکردیم چند سال، یعنی از همون تقریبا سال چهارم تا آخر پزشکی. و خب خیلی از این دوستان ما که ما یه شبکه‌ای بودیم توی مرکز تحقیقات قلب و عروق در اون موقع تو دانشگاه علوم پزشکی تهران که اصلا تقریبا همه چیزش رو دانشجوها میچرخوندن، یعنی حتی رئیس مرکز و معاونش و همه مجری همه طرح‌ها دانشجوها بودن و واقعا خدا رحمت کنه آقای دکتر باستان حق که اون موقع رئیس دانشگاه بودن، واقعا خیلی اعتماد زیادی به این گروه و کرم حدود 300 تا دانشجو بودیم که توی طرح‌های مختلف توی اون مرکز مشغول بودیم. و خب از همون موقعی که به اصطلاح درسمون تموم شد یه عده از این دوستان ما رفتن خارج از کشور و هر کدوم به یه موقعیتی میرسیدن بقیه رو دعوت میکردن که مثلا الان من تو اینجا که هستم همچین فرصتی هست و اگه مثلا تو علاقه‌مند هستی بیا اینجا شروع کن به کارهای پژوهشی، که خب چندین بار این فرصت پیش اومد ولی حالا به حال جوری شد که من در داخل موندم و همینجا ادامه تحصیل دادم تو همون رشته اپیدمیولوژی که بین رشته های در واقع تخصصی و به خصوص رشته علوم پایه پزشکی به این پژوهش های بالینی و سلامت عمومی خیلی نزدیک تره.
اگر امروز یکی از دانشجویانتون بخوام با شما مشورت کنن و نظر شما رو بدونن برای مهاجرت، چون تعدادی از نخبگان ما هر سال دارن مهاجرت میکنن، شاید ما که آمار بالایی هستن داشته باشیم، حالا ما تحت عنوان فرار مهسا ازش صحبت میکنیم، شما چه صحبتی باشون میکنید؟
ببین واقعا این یه چیزیه که خیلی شخصیه و نمیشه واقعا به هر کسی یک فرمول به اصطلاح از پیش تعیین شده رو به همه تجویز کرد، میدونین؟ یعنی بسته به شرایط فردی، خانوادگی، روحیه فرد، اینکه چقدر مثلا فرض بکنید منافع فردی براش مهمه یا منافع جمعی براش مهمه. ببین الان ما جمعاً همه نه ایران، همه دنیا به سمت فردگراییه. یعنی خیلی وقتا توی انتخاب میگه که مثلا من اگه این کارو بکنم برای خودم بهتره، اگه این کارو بکنم برای مثلا شهرم بهتره، برای دانشگاهم بهتره، برای کشورم بهتره. و بین اینا خیلی وقتا انتخاب میره به سمت اون انتخابی که برای خودش بهتره. اینی که باید ببینیم اون روحیه فرد و اون ارزش‌ها، اون باورهاش چیه، بعد بر اساس اون فرد بتونه تصمیم بگیره. واقعا من نمیتونم یک فرمول ثابت به همه بدم و حتما باید همه شرایط فرد رو باید در نظر گرفت. و خب این که یه عده‌ای هم میرن به نظر من اونم اشکالی نداره، به شرط اینکه ارتباطشون رو حفظ بکنن و اون در واقع دستاوردهایی که دارن و بتونن به نوعی در کشورشون و برای در واقع کشورشون مفید باشن. خیلی از مهاجرا، حالا هم چه ایرانی چه خارج از ایرانی، وقتی رفتن تونستن کارایی در خارج از کشور برای کشور خودشون انجام بدن که ممکن بود که اگه تو کشور خودشون میموندن اون کار از دستشون بر نیاد. و بنابراین من نمیتونم بگم که حتما کدوم بهتره، هر دوش به حال یه سری، یعنی شما قطعا، یعنی این که دیگه مشخصه دیگه، شما هر انتخابی که انجام بدین یه سری چیزایی به دست میارین، یه سری چیزایی رو از دست میدین.
بله بسیار. حالا اگر فرصت بشه هفته آتی کم راجع به آسیب شناسیش صحبت میکنیم که بالاخره توی این پدیده به نام فرار مغزها رو چه باید کرد. حالا دیدگاه جالبی داشتین، من چون با اساتید زیادی گفتگو کردم اما تا به حال به چون این موردی اشاره نشده بود. خیلی ممنونم آقای دکتر متولیان، متشکرم. علی رغم مشغله زیادی که دارید این روزها قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، بسیار استفاده کردم، حتما دوستان هم استفاده کردن. انشاءالله هفته آتی هم در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم.
دوستان ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، فاطمه قسامی پور صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگه.
دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما. دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما.
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را